گرده ها رو با خودش میاره. راه دوم استفاده از ماسک هستش، کمک میکنه. و راه سوم که بسیار بسیار موثر هست، همونجوری که شما فرمودین هست، شستشوی بینی هست.
بله،
شستشوی بینی به نظر من و طبق نظر بسیاری از کتاب ها و رفرنس ها به عنوان یک خط اول درمانی بسیار بسیار مناسب هستش، اگر با آبی که دماش مناسب هستش و تونیسیته، یعنی خیلی هم توش ما فکر نکنیم هر چقدر توش نمک بریزیم بهتر باشه، بنابراین با یک تونیسیته مناسب معمول در حد یک سرم شستشوی معمول باشه.
بله،
یا اینکه با دمای مناسب، سرد نباشه اینا، خب آب گرم که قابل تحمل نیستش، بنابراین شستشوی بینی بسیار بسیار کمک کننده هست. در مورد رینیت آلرژیک واقعیت این رژیم ها و پرهیزهای غذایی آنچنان نقشی نداره.
درمان قطعی داریم آقای دکتر برای حساسیت ها؟ یعنی میشه که دوا مصرف شوه و بعد این حساسیت کلا خوب شوه؟
جواب سوال اینه، بستگی به نوع آلرژی داره. این ببینید، من بازم تاکید میکنم اصطلاح آلرژی یک ترم کلی هستش و اینکه ما میگیم من حساسیت، خب باید بگیم خب مشخص کنیم چه جور حساسیتی مد نظر شما هستش. مهمترین درمان آلرژی شناسایی دقیق آلرژن هست، اون ماده حساس. وقتی من اون ماده حساسیت زا رو شناسایی میکنم، باید مواد مشابه و هم خانوادهش رو هم بشناسم و به هر حال تا اونجایی که میتونم از اونها پرهیز کنم.
بله،
نکته بعدی در واقع درمان تغییرات و واکنشی که بدن به اون ماده میده. خیلی وقتا این مواد وقتی در واقع بدن باش مواجه میشه، یک ترمی به اسم ریمادلینگ، بازسازی تو بدن اتفاق میفته. این بازسازی ایجاد التهاب میکنه، این التهاب رو باید من درمان کنم. پس اون آلرژن شناسایی باید بشه، واکنش بدن به اون آلرژن هم باید درمان بشه.
بله،
برخی اوقات بعضی از این بیماری های آلرژی با افزایش سن بهتر میشن، برخی اوقات با در واقع یک دوره محدودی از اوایدنس یا پرهیز کامل طرف میشن، و برخی اوقات لازم است که من طولانی مدت یا مدت خیلی زیاد از داروهای استفاده کنم تا بدن من دچار ریمادلینگ نشود، یا اگر هم میشود خیلی محدود باشه. پس جواب این سوال اینه، ما آلرژی رو نمیتونیم بگیم خاله خب الان من چون بارها دیدم خیلی وقتا توی فضاهای مجازی آدم میبینه بله آمپول ضد آلرژی، یک دونه از این آمپولا بزن برای همیشه نه، همچین چیزی نیست.
بله،
که من دنبال یه دارویی باشم، یک در واقع من اینطور میخوام، نمیخوام خیلی امید واهی بدم. بدونیم بعضی از درمانها اینه که باید شما تا مراقبت کنیم و کنترل کنیم. نمیخوام ناامید کنم که آیا هیچ وقت آلرژی، هیچ نوع آلرژی کیور یا درمان قطعی نه خیر، آلرژی خیلی وقتا نیاز به کنترل دارد، اینکه افسار در واقع این بیماری دست من پزشک و من بیمار باشد.
بله،
بنابراین دچار عوارض نشم، دچار کامپلیکیشن نشم، دچار ساید افکت نشم، عوارض نشم. و برخی اوقات هم میخوام این امیدم بدم، برخی از انواع آلرژی ها هستن که به راحتی درمان قطعی هم دارن. امید کاذب بدم و نه ناامیدی ایجاد کنم.
بخش اول گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب آقای دکتر فلاح پور شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امروز با جناب دکتر فلاح پور صحبت میکنیم، کارشناس خوب برنامه ضربان، در ارتباط با آلرژی و حساسیت، بحثی که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد. میخوایم که در بخش دوم همچنان با دکتر گفتگو بکنیم و انشالله این بحث را تکمیل بکنیم. آی دکتر، در ارتباط با آسم سوال بکنم خدمت شما، یا همون تنگی نفس التهابی ششها، معمولا این بیمارا را با اسپری هایی که گاه و بیگاه استفاده میکنن مردم میشناسن و ذهنیتی هم که بر مردم وجود داره اینه که کسی که دچار آسم شد اینا همیشه با این بیماری هستن و این بیماری تا پایان عمر با اینا همراه خواهد بود. میخوایم در ارتباط صحبت بکنین واقعا اینطوری است، اینا همیشه بیمار خواهند بود و همیشه باید از دواها استفاده بکنن یا خیر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من یک اگر اجازه بدین یه توضیح، چون فصل سرما میاد و به هر حال شیوع در واقع علائمش هم بیشتر میشه. ببینید، واقعیت اینه که آسم در واقع یک بیماری التهابی است.
بله.
نکته دوم، یک بیماری مزمن هست. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم یک هفته دو هفته آسم باشه و بعد خوب بشم برم پی کارم. پس نه، نکته به اول التهابیه، یعنی یک بیماری عفونی نیست. من دنبال درمان آسم با آنتیبیوتیک نباید باشم. یه جاهایی از آنتیبیوتیک کمک بگیرم ها، ولی این آنتیبیوتیک یار کمکیه، یار و درمانگر اصلی نیست. چرا؟ چون این بیماری بیماری التهابیست.
بله.
نکته دوم، این بیماری یک بیماری مزمن هست، راه‌های هوایی رو درگیر میکنه. خب چجوری راه هوایی درگیر میشه؟ از طریق استنشاق درگیر میشه. پس چند تا نکته، التهابیست، مزمنه و رب به استنشاق داره. پس خیلی من دنبال درمان آسم با چی بخورم چی نخورم نباشه، باید بیشتر چی بو کنم، چی استنشاق کنم، چی استنشاق نکنم باشه.
بله.
اما درمان آسم چون یک بیماری مزمنه و واقعیت اینه که میتونه تو هر سنی هم شروع بشه، اینطور نیستش که فقط بگیم که بابا، چون میدونین چه اتفاقی میفته برای درمان. این درمان بیماری مزمنه، بیماری مزمنه هست، پس من با دارویی بدم که کمترین عارضه رو داشته باشه. پس بهترین راه اینه که من یه داروی موضعی انتخاب کنم. امروزه بهترین درمان موضعی چیه؟ اسپری ها هستن. اسپری هست، یعنی شما استنشاق میکنید میره تو ریه‌تون و همونجا اثر میکنه. به جای خیلی وقتا خانم آیدتون این از اسپری میترسن خیلی وقتا.
بله.
چرا؟ چون فکر میکنن که با بزرگش اسپری زد، خدای نکرده تا آخر عمرش داشت میزد و بعد جونش رو داد. بله، من اینجا میخوام این اطمینان رو بدم. اولا که آسم بیماری نیست که مربوط به سن بالا باشه، اتفاقا بیشترین شیوعش تو سن پایین هستش. ما یه ترمی به اسم آسم کودکان داریم و یک ترم کلی تری. بله. پس بنابراین میخوام بگم که نه تنها آسم بیماری بزرگسالی نیست، بلکه بیماری اطفال هست تو هر سنی اتفاق. و از اسپری، نه، اسپری یک شکل دارویی است، اصلا ربطی به عادت کردن و عادت نکردن ندارد. مگر کسی که بیماری قند داره و برای داره یه سری داروها استفاده، مگه عادت میکنه؟ نه خیلی، این داره این احتیاج بدنشو با این دارو برطرف میکنه. اصلا از ترم عادت کردن استفاده نکنیم. خیلی وقتا مراجعه آید دکتر اگه میشه اسپری ندیم با بزرگ، آخه این که بچه است، بچه‌ش هم اسپری بگیره، با بزرگ منم اسپری بگیره، نه اصلا ربطی نداره به این داستان. این بیماری میتونه تو هر سنی دیده بشه.
بله.
هر چقدر ما زودتر این التهاب رو خاموش بکنیم، در واقع میزان افت عملکرد ریه کمتر میشه. پس درمان مناسب در سن کودکی شاید نتونه بیماری آسپ رو ریشه کن کنه، اما میتونه عوارض آسپ رو کم کنه. عارضه آسپ چیه؟ عارضه آسپ افت عملکرد ریه است. من اگر از اسپری بترسم، از کلمه آسپ خوشم نمیاد، بله رفتم دکتر، این دکتر گفت بچه تو آسپ داره، اصلا از این قیافه این دکتر دیگه خوشم میاد، میرم به یه کسی دیگه بگه نه بچه تو آسپ نداره، اون وقت میگم خیلی خوب. این در واقع یه جور گول زدن خودم هستش و باعث میشه که افت عملکرد ریه اتفاق بیفته. بعد از یه مدتی که اصطلاحا این ریمادلینگ و فیبروز فیکس شد، سپا برجا شد، دیگه برگشت پذیر نیست.
بله.
و بنابراین در واقع خب نکته اینه که از این اسپری‌ها با طولانی استفاده شه، اما خب هر داروی عارضه خودشو داره. پس قطعاً من باید اینجا معنیش این نیست خب اسپری خب پس من میرم خونم سال به سال پیش دو پزشک، نه، این اسپری باید با وضعیت و پایش عملکرد ریه تغییر کنه. بعضی وقتا ممکنه که من دوزشو ببرم بالا، دوزشو بیارم پایین، تحت نظر باشم و این مواردی است که توصیه میشه.
پس آسم در هر سنی میتونه دیده شود؟ آیا عوامل و شرایطی هم لازم دارم؟
بله، ببینید واقعیت اینه که آسم در هر سنی میتونه دیده بشه، اما برای ایجاد آسم یه زمان لازم. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه یک ماهه، بچه دو ماهه، بچه سه ماهه، عموما زیر یک سال وقتی که سرفه میکنن و خسخس دارن، من به عنوان پزشک خیلی به تشخیص آسپ فکر نمیکنم. چرا؟ میگم برای اینکه این التهاب ایجاد بشه زمان میخواد. وقتی بچه، یعنی میخوام اینو بگم، وقتی بچهشون یک ماهشون هست، نه خیر، ایشون آسپ نداره. من اگر برای بچه یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه 10 تا تشخیص بخوام بگم، آسپ تشخیص آخرم هستش.
بله.
اما بعد از سن یک سالگی به بعد، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی و آخر که بگیریم، پس بنابراین اگر به طور کلی میخوام بگم که وایتر نگاه کنیم، آسم میتونه تو هر سن و گسترده تر نگاه کنیم، میتونه تو سنهای مختلف دیده بشه، اما سن 5-6 ماه اول رو باید فاکتور بگیریم. بعد از 6-7 ماه اول به بعد آسم میتواند رخ بدهد. عموما خیلی جهاز سن زیر یک سال و حتی زیر 4-5 سال اول رو هم بیشتر به عنوان هایپر ریاکتیو یا در واقع افزایش تحریک پذیری میشناسیم، و این افزایش تحریک پذیری ریه، یعنی بیش فعالی ریه رو اگر درمان نکنیم، پا برجا بشه، میتونه به سمت آسم برود. آسم فقط تو سن بالا دیده، تو سن کودکی هم دیده میشود.
آی دکتر فلاحپور، آیا استرس ها از جمله بیخوابی ها مؤثر هستند در واکنش های آلرژی و حساسیتی و تنفسی؟
واقعیت اینه، بله، در تمام حساسیت ها و از جمله آسم هم که جزء یکی از شاید بگیم که شایع ترین علت آسم، آلرژیک آسما هست، هم تو اطفال هم تو بزرگسالان آلرژی هست که باعث آسم میشه، و اساسا آلرژی یا حساسیت ارتباط تنگاتنگ با سیستم ایمنی دارد. بنابراین تمام انواع آلرژی ها، خیلی از شنوندگان میگن دکتر من تا استرس به من وارد میشه سرفه میگیره یا کهیر میزنم، خارشم بیشتر میشه.
بله.
بنابراین همه انواع آلرژی ها، از آلرژی های تنفسی گرفته تا آلرژی های پوستی و بقیه انواع، با تغییرات سیستم ایمنی رابطه تنگاتنگ دارن. بیخوابی، استرس، هیجانات هم میتواند این سیستم ایمنی رو، پاسخهاش رو و در نتیجه علائم آلرژی و حساسیت و آسم رو کم یا زیاد بکنه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز سروان هستیم آقای دکتر. خیلی کوتاه بفرمایید که بعضن برای بیماران آلرژیک و حساسیتی و اونایی که تنگی نفس آسم دارن، دستگاه بخور یا بخار دادن با آب سرد یا گرم توصیه میشه، کدامش بهتر هست و ای که بخار دادن یا بخور با آب ولرم یا شیرگرم باشه چطور هست؟
واقعیت اینه که بخور رو نه گرم نه سرد توصیه نمی کنیم که تو صورتمون بذاریم. اگر بخور خب قرار باشه من تو صورتم بزنه، بخور گرم خب میسوزونه، بخور سردم ممکنه محرک باشه. بنابراین اگر منظور مرطوب کردن خونه هستش، خیلی فرق چندانی ندارد. بخور سرد به خاطر اینکه القاء سرما میکنه و سرما یکی از محرک های آسم هست، برای آسم افراد آسماتیک اصلا توصیه نمیشه. اساسا در مورد بخور، چه گرم چه سرد، یادمون باشه رطوبت باید زیر 40 درصد باشد.
بله.
پس قرار نیستش که مدام و 24 ساعته روشن باشن. نکته خیلی مهم در مورد استفاده از بخور اینه که حتما روزانه این وسایل و ارتباط با شسته بشه، چون توش ممکنه که کپک رشد کنه.
بله.
در مورد در واقع شستشوی بینی، قند باید آبش ولرم باشه، آب سرد تحریک کننده هست برای مجاری، به آب گرم خب میسوزونه، اصلا تحمل نمیتونن بکنن. پس بنابراین شستشو باید با آب ولرم باشه. آب گرم رو که اصلا امکانش نیست، چون میسوزونه و فرد تحمل نمیکنه. آب سرد رو حتی اگر یک نفر تحمل کنه، چون باعث تحریک میشه، بهتره که این کارو استفاده نکنه.
ویتامین ها مثل ویتامین سی هم میتونن کمک کنن؟
بله، ویتامین ها امروزه ما میدونیم که ویتامین دی نقش بسیار بسیار پررنگی تو سیستم ایمنی دارد. کمبود ویتامین دی به شدت در واقع سیستم ایمنی رو دچار اشکال میکنه.
بله،
در مورد بقیه ویتامین ها مثل ویتامین سی و عموما آنتی اکسیدانت ها به خصوص در آلرژی های تنفسی نقش خیلی مهمی دارن، پس استفاده بجا از ویتامین ها قطعا کمک کننده هستش.
آقای دکتر، آیا کسایی که بیماری های مثل آسم و تنگی نفس های کهنه شده و مزمن دارن برای پیشگیری یا عفونت ویروسی آیا آنتی بیوتیک و چرخشکن باید مصرف کنن یا خیر؟
نخیر، در مورد ویروسی ها به هیچ عنوان نه در مورد آسم نه در مورد هیچ بیماری دیگه مصرف آنتی بیوتیک در برای عفونت وایرال ویروسی اصلا توصیه نمیشه. در مورد عفونت باکتریایی هم باز هم باید پزشک نظر بده و اینکه من فکر کنم گلو درد دارم، فکر کنم یه خورده تب کردم، فکر می کنم رنگ بزاقم، رنگ خلطم تغییر، هیچ کدوم از اینها نشونه عفونت نیست. عفونت های ویروسی هم میتونن تب بدن، میتونن گلو درد بدن، میتونن رنگ خلط رو عوض کنن و عفونت ویروسی مصرف نابجای آنتی بیوتیک متاسفانه تو کشور ما خیلی زیاد هست.
بله،
عوارضش بسیار بسیار زیاده و دامنگیره و آدم‌های آلرژیک، افراد آلرژیک اتفاقا باید توجه بیشتری بکنن در مورد مصرف آنتی بیوتیک. جواب این سوال خیر هست.
بله،
و حتما تو موارد خاص، اونم اگه پزشک صلاح دونست. رنگ خلط اصلا ملاک خوبی نیست برای اینکه خلطم سبز، خب باشه سبز باشه، ملاکی نیست برای اینکه شما به آنتی بیوتیک استفاده کنین یا نکنین.
با پایان برنامه امروز زربان رسیدیم. سپاس از آقای دکتر فلاحپور، تشکر از شما. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا عظمتت را چنان در اندیشه ما جاری کن که ترس از هر کسی جز تو در دلمان بمیرد و در گفتن سخن حق و عمل به عدالت و راستی دچار واهمه ای نشویم و جز رضای تو در نظر نیاوریم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. تشکر که با جمع ما پیوستین. انشالله که لحظات مفیدی را بر شما فراهم بکنیم همراه همکاران خوب ما در این برنامه. اگر خواستین پیام بفرستین با این دو شماره میتونین پیام روان کنین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نو. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمایند: خداوند قرآنی را نازل فرمود که پیروی از آن به رضای الهی می رساند و گوش سپردن به آن نجات می بخشد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز می‌خواهیم با یکی دیگر از کلمات قرآن کریم آشنا شویم، کلمه اجر به معنای پاداش. این کلمه 93 بار در قرآن تکرار شده. مثلا جمله
إن الله لا يضيع أجر المحسنين
که دو بار در قرآن آمده.
لهم مغفرة وأجر كبير
که سه بار در قرآن تکرار شده است. در آیات 109، 127، 145، 164 و 180 سوره شعرا این دو جمله از سخن پیامبران الهی مکررن آمده.
و ما اسألكم علیه من اجر،
من از شما هیچ اجری نمیخواهم.
این اجری الا علی رب العالمین،
پاداش من بر عهده پروردگار جهانیان است. جمع کلمه اجر اجور می شود که 10 بار در قرآن تکرار شده. مثلا در آیه 185 آل عمران می خوانیم
و اینما توفون اجورکم یوم القیامه،
و قطعا پاداش های شما در روز قیامت کامل به شما داده می شود. کلمه اجر با کلمه ثواب که 13 بار در قرآن آمده هم معناست، پاداش. از همراهی همه شما عزیزان شنونده با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در ادامه برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که ما را همچنان همراهی بفرمایید.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه مرسلات که 77 سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره از سوره های مکی قرآن است که در پایان جزء 29 قرار دارد و مانند سوره های زاریات و نازعات با سوگند و فرشتگان آغاز شده است. منظور از مرسلات فرشتگان هستند که پیاپی برای فرود آوردن وحی الهی به پیامبران فرستاده می شوند یا تندبادهایی که فرستاده می شوند.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان، در آیات نخست سوره مبارکه مرسلات و بادها و طوفانها نیز سوگند یاد شده است و این به خاطر نقش مهمی است که آنها در جهان آفرینش دارند. ابرها را به حرکت در می آورند و سپس آنها را بر فراز زمین های خشک و مرده پیوند می دهند و بعد از نزول باران آنها را متفرق می سازند. بذرهای گیاهان را جابجا می کنند و جنگلها و مرتعها را به وجود می آورند و بسیاری از گلها و میوه ها را بارور می سازند. بادها هوای تازه و پر اکسیژن را از مزارع و صحراها به شهرها می برند و هوای آلوده را برای تصفیه به صحراها و جنگلها می فرستند. آبهای دریا را متلاطم و مواج و برای موجودات زنده آبزی از اکسیژن پر می کنند. در واقع بادها و نسیمها خدمات عظیم و حیاتی بر جهان و انسان می کنند.
و المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا و الناشرات نشرا عذراً أو نذراً
قرآن دوستان عزیز، بخش دیگر این سوگندها که از برنامه نزول وحی و وسیله فرشتگان سخن میگوید نیز با وزش باد و نتایج آن در عالم ماده شباهت دارد. فرشتگان کلمات وحی را که همچون قطرات باران زنده کننده است بر قلوب پیامبران خدا نازل می کنند و گلها و میوه های معارف الهی و تقوا را در قلبها می رویانند و به این ترتیب خداوند در ابتدای سوره مبارکه مرسلات هم به مربیان عالم ماده و هم مربیان عالم معنا سوگند یاد کرده است. اما همه این سوگندها برای مطلبی است که در آیه هفتم به آن اشاره شده و آن این است که آنچه به شما درباره قیامت وعده داده می شود یقیناً واقع شدنی است. ثواب و عقاب، حساب و میزان، بهشت و جهنم همه حق است و تردیدی در آن نیست.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
خب قرآن دوستان عزیز، از همراهی شما خوبان با این بخش از برنامه سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با سوره مبارکه مرسلات آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 38 و 39 سوره توبه آشنا شویم. داستان آیات.
قدرت مسلمانان روز به روز در حال گسترش بود. به گونه ای که فتح مکه دو ابرقدرت روم و ایران را در وحشت فرو برد. امپراتوری ایران از مسلمانان چندان احساس خطر نمی کرد، زیرا با مرکز حکومت اسلامی بسیار فاصله داشت. در مقابل رومیان به دلیل داشتن مرز مشترک با مسلمانان بیش از پیش هراسیدند و برای رویارویی با سپاه اسلام نیروهای خود را پیشاپیش در مرز مستقر کردند. آنان پی در پی گروه‌هایی را برای بلوا افکنی و جاسوسی به مناطق مسلمان نشین می‌فرستادند و آرامش و امنیت مسلمانان را به خطر می‌افکندند. با افزایش شرارت‌های رومیان در مناطق مرزی، پیامبر اسلام برای دفع خطر و سرکوبی این دشمنان قلدر چاره‌ای جز جنگ ندید و در یک فراخوان همگانی مسلمانان را به جنگ با رومیان فراخواند. ایشان برای اینکه مسلمانان پیشاپیش برای هر گونه درگیری بزرگ و تا اندازه‌ای دراز مدت آماده باشند، مقصد خود را به صراحت بیان کرد. مقصد پیامبر منطقه تبوک، سرزمین میان مدینه و شام بود که اکنون مرز عربستان به شمار می رود. بسیاری از مردم مدینه با کشاورزی روزگار خود را می گذراندند. آن هنگام نیز فصل برداشت محصولات کشاورزی بود. از این رو رفتن به تبوک که با مدینه بسیار فاصله داشت برای آنان کاری دشوار بود. از این گذشته درگیری و جنگ با کشوری که یکی از دو ابرقدرت مهم آن دوران به شمار می رفت وحشت و دودلی فراوانی در مسلمانان پدید آورد. در این میان منافقان که هماره برای تضعیف روحیه مسلمانان در پی فرصت بودند، با بزرگ جلوه دادن قدرت امپراتور روم بیش از پیش بر وحشت مردم می افزودند. تبلیغات منافقان و بی انگیزه بودن مردم سبب شد بسیاری از مردم ساده اندیش و سست ایمان در پاسخگویی به فراخوان پیامبر اسلام سستی نشان دهند و در جنگ با کافران به تردید افتند. در اینجا آیه های 38 و 39 سوره توبه فرود آمد و با لحنی تند و قاطع مسلمانان را از خطر دشمن آگاه کرد و آنان را برای نبردی بزرگ آماده ساخت.
یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست؟
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید شما را مجازات دردناکی می کند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
سروران ارجمند، یکی از عوامل پایداری زندگی زناشویی از نگاه قرآن و روایات عفت و پاکدامنی است. در لزوم عفت و پاکدامنی و ترک روابط خارج از خانواده میان زن و مرد فرقی نیست. با اینکه خداوند در قرآن به جزئیات احکام نماز و زکات اشاره نکرده و بیان آنها و بسیاری از مسائل دیگر را به عهده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهاده است، ولی در بیان مسائل خانوادگی و تربیتی بر ریزترین مسائل پرداخته است. در فرهنگ اسلامی مردان باید از نگاه آلوده بپرهیزند و زنان نیز نباید از روی شهوت به مردان نامحرم بنگرند، بلکه باید نگاه خود را کنترل کنند و زینت و زیبایی خود را از نامحرم بپوشانند، جز صورت و دست ها که به صورت طبیعی ظاهر است و پوشش آنها موجب مشکلاتی در انجام امور زندگی می شود. خداوند متعال در آیه 31 سوره نور می فرماید:
و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس‌آلود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف روسری های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان کنیزانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید.
تشکر و سپاس از یکایک که شما دوستان عزیز که با برنامه در وادی نور همراه هستین. دل و جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 49 تا پایان سوره قمر و آیات 1 تا 7 سوره الرحمن با صدای استاد احمد نعینه.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 49 تا پایان سوره قمر و آیات 1 تا 7 سوره الرحمن بود با صدای استاد احمد نعینه.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. در جمع شما دوستان عزیز هستیم و میریم به سراغ پیامک های زیبای شما، دل نوشته های پر از مهر شما که از راه دور و نزدیک به دست ما رسیده. اجازه بدین که از دوست خوب ما طیبه جان امیری بخوانیم که بعد از مدت ها پیام فرستادن برای برنامه و سلام تقدیم کردن و مانده نباشید گفتن به همکاران ما. سلام طیبه جان عزیز، خیلی خوشحال هستیم که از خودت پیام دریافت کردیم و مهر و محبتت به ما و همه همکاران ما رسید. نوشتند که قرآن آرام بخش دلها، دوای دردها و راه نزدیکی به خود است. درود بر طیبه جان عزیز، دوست خوب و نازنین ما.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ پس کسی کادش زدن در حبت بس کسی کادش زدن در حبت تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبینن غیر تی ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفی که نقوشش ظاهر و جانش خفی.
تشکر از همراهی یک و یک شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفصیل آسان و روان آیات 64 تا 66 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشیجان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون.
بگو آیا به من دستور می دهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان؟
ولقد اوحی الیك و الی الذین من قبلك لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین.
به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود.
بل الله فاعبد و کن من الشاکرین.
بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکر گزاران باش.
در برنامه های قبل سخن از توحید و شرک بود. این آیات نیز در ادامه می فرماید مشرکان و بتپرستان سعی داشتند با بهانه‌های مختلف پیامبر را راضی کنند که بت‌های آنها را محترم شمرده و عبادت کنند. آنها می‌گفتند حاضریم در برابر خدای تو نماز بگذاریم و سجده کنیم به شرط آن که تو هم در برابر بت‌های ما سجده کنی. خداوند در این آیات با لحنی تند می‌فرماید این گونه سخنان و درخواست‌های نابجا برخواسته از جهل و نادانی آنهاست، زیرا چگونه ممکن است پیامبری که برای دعوت مردم به خدا پرستی و دوری از شرک و بت پرستی مبعوث شده است برای جذب مشرکان در برابر بت‌های آنان کرنش کند؟ ادامه آیات می‌فرماید ای پیامبر با آنها بگو که من تنها خدای یکتا را می‌پرستم و به هیچ وجه حاضر به کرنش در برابر بت‌های شما نیستم، زیرا توحید و شرک از موضوعاتی نیست که بتوان بر سر آن معامله کرد و هر کس به شرک متمایل شود کارهای نیکش باطل و تباه می شود. البته اگر چنین کسی پیامبر خدا باشد طبعا کیفرش سختتر و سنگینتر است، زیرا موجب گمراهی دیگران نیز می شود. بی تردید شرط قبولی اعمال اعتقاد به اصل توحید است و بدون آن هیچ عملی پذیرفتن نمی شود. در اثر شرک آثار و پاداش اعمال انسان محو و نابود می شود، چرا که شرک مثل آتش سوزانی است که اعمال آدمی را سوزانده و تباه می کند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه پرستش هر چیزی غیر خدا نشانه جهالت و بیخردی انسان است، گرچه او بظاهر از علم و دانش فراوانی نیز برخوردار باشد. دوم اینکه توحید و یکتاپرستی خط قرمز اهل ایمان است و در هیچ شرایطی آن را با چیزی معامله نمی کنند. سوم اینکه دشمنان حتی برای منحرف ساختن پیامبران تلاش می کنند، چه رسد به افراد عادی. و نکته پایانی این که عبادت خداوند نوعی شکرگزاری از نعمتهای پروردگار مهربان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
در خدمت شما هستیم در ادامه در وادی نور و صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی را می‌شنویم.
آموزه‌های
زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند و گرامی. در آخرین سخن در محضر شما به این مطلب اشاره شد که خداوند در کنار قرآن کریم راهنمایانی را که رونده راه قرآن و راه رسالت هستند با عنوان پیشوایان دینی معرفی کرده است و ما مسلمانان از دلیل سمعی یعنی آیات روایات استفاده کرده ایم و می کنیم که شخص پیامبر الگوی همه انسانها و موجودات اعم از انس و جن است و همین گونه است کسانی را که خداوند به دستور به پیغمبرش دستور داد تا اونها را برای مردم معرفی کنند یعنی جانشینان پیامبر، اونها نیز چنینن. پیامبر خدا و جانشینان ایشان حتی بر فرشتگان نیز برتری دارن. دلیل این مطلب آن است که اونها علاوه بر قوای عقلی دارای قوای ضد آن یعنی شهوت و غضب نیز هستن که چیرگی بر آن و چیرگی بر شهوت، چیرگی بر غرایز جنسی و چیرگی بر تمایلات جنسی و غضب و دیگر تمایلاتی که در هر انسانی وجود دارد اونها بر این تمایلات چیره می شوند. چرا؟ به سبب تسلیمی که در برابر قوای عقلی دارند. جانشینان پیامبر و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها از قرآن کریم راهنمایی میگیرند و چون تنها و تنها از قرآن راهنمایی میگیرند، قرآنی که کلام خداست و نه از هوای نفس و تمایلات شخصی و تمایلات اجتماعی و تمایلات دیگری که هر انسانی در چنگ اون گرفتار است، چون چنین هستند به مقام عصمت میرسند و از معصومان به شمار میآیند. عصمت امر مخفی باطنی است و فقط خدا و رسول او میداند که در چه کسی وجود دارد، یعنی فقط خدا میتواند امام و الگو را تعیین کند، نه انتخاب مردم یا نه از طریق میراث یا از طریق دعوت شخصی. از این سبب است که مقام عصمت اقتضا می کند خداوند الگوهای پس از پیامبر را خودش معرفی کند، نه دیگران، چون دیگران نمی توانند معصوم را تشخیص بدهند زیرا که از ضمیر و نهاد کسی اطلاع ندارند و مسلط بر اندرونی و انگیزه ها و مقدار معرفت و دانش و نوع تفکرات اونها نیستند. از این رو سیره پیامبر که برای همه مسائل کلی و جزئی دستور ارشاد دارد نشان می‌دهد که نمی‌تواند درباره این امر مهم و سرنوشت‌ساز سخن نگفته باشد. بنابراین به بیان برخی آیات، سفارش انبیای پیشین، روایات متواتر، داشتن عصمت، وجود کمالات زیبا و مانند آن که در 14 معصوم علیه السلام وجود دارد، نشان دهنده آن است که اینها کسانی بودند که شایسته معرفی شدن از طرف خداوند را به عنوان پیشوایان معصوم داشتند و اگر خداوند به پیغمبرش دستور داده است که آنان را به عنوان جانشینان خیش معرفی کند، بدون سبب است که آنان الگوهای برتر عصر ما در ساحت معرفت و رفتار و اخلاق میتواند باشد و کسانی دیگر به پیمانه آنان نیست. به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام، لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، هیچ کسی نمیتوانن از نظر منزلت و جایگاه در رتبه و مقام آل پیغمبر قرار بگیرن، و اینان همان کسان